درس خارج فقه معاصر بورس جلسه 36.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث در رابطه با کیفیت معاملات بازار بورس و دیگر بازارهای مالی بود. در جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از مباحثی که شاید در بازار بورس زیاد رواج داشته باشه تعلیقی این معاملات و تعلیق در میان آیین فقها در عقود موجب بطلان میشه. عرض کردیم که ما سه جور تعلیق رو میتونیم در بازار بورس در نظر بگیریم، یعنی معاملات بورسی معمولا اینجوری گاهی از اوقات تنجیزیه که لا بحث در اون، گاهی از اوقات تعلیق علا امر مجهول، این خب حتما باطله، اما گاهی تعلیق علا امر معلومه. این رو آیون فقها مرحوم محقق نائمی بعد از اینکه اقسام تعلیق رو بیان فرمودن گفتن که تعلیق علا امر معلوم این اشکال ایجاد نمی‌کنه، یعنی در حقیقت تعلیقی نیست. یک بحثی رو ما اضافه کردیم و اون این که ما در عقود مستحدثه و معاملات جدید چه در بیمه، چه در بی، چه در بورس، چه در بازارهای مالی دیگر ما باید ماهیت شناسی کنیم. یعنی سیره اغلا اینطوره که گاهی از اوقات مثلا یک بیعی رو به این نحو قبول میکنه و بنیانگذاری میکنه، ولذا اگر یک جایی تعلیقی یا شبه تعلیقی مشاهده کردیم حتما این دلیل بر اون تعلیق باطلی که در فقه معهود از اون بحث میشه نمیتونه باشه، معمولا اینطوره. همین الان اگر کسی سهمی رو در بازار بفروشه بیاد مشهود کنه، معلقش کنه بر آینده مثلا ارزشمند شدن سهام یک شرکتی، شاید این یک امر معمول باشه در بازار بورس، ولذا ماهیت شناسی عناوین عقود جدید این یک امر مهمیه و نباید صرفا اون ارتکازی که در ذهن ما از فقه معهود هست اون سایه بیاندازه بر این مباحث جدید در موضوع شناسی. خب این یک بحث در رابطه با کیفیت معاملات بورس. بحث امروزمون که بحث بسیار مهمی هم هست و رایج در بازار بورس و خرید سهام هست، بورس بازی. توضیح این مطلب اینه که ما در بورس خب یک سری معاملاتی به صورت واقعی صورت میگیره. خب این معاملات صحیحه، یعنی شرایطش رو دارن و ما هم در بحث بی عرض کردیم که به نظر میاد که بی مبادلت و مالن به مالن هست. خب این سهام هم مالیت داره، چه مالیت خارجی چه مالیت اعتباری، این صحیحه، معاملات واقعی در بورس صحیحه. اما بخشی از معاملات در بازار بورس واقعی نیست. این حالا تحت عنوان بورس بازی و کسانی که در این حیطه فعالن بهشون میگن بورس بازان، در تمام دنیا هست، در بورس ایران هم اینها فعاله. رویه اینها اینه که با به هر صورت تبانی با بعضی از شرکت ها معمولا یا دسترسی به بعضی از اسناد، بعضی از قوانین، برخی از اموری که عموم سهامداران اونها رو نمیدونن، یا اینکه اینها بر اساس محاسبات اطلاعاتی خودشون میان و یقین پیدا میکنن، گاهی از اوقات ظن قوی پیدا میکنن که مثلا این سهم امروز قیمتش که خودش داره میاد پایین ارزشش، ولی فلان شرکت سهامش ارزشش میره بالا. یعنی این یک مبلغی را اندوخته کرده برای اینکه بره سهام که دارای ریزش اونها رو بخره، ریزشی که بعداً در مدت کوتاهی دوباره دارای ارزش میشه. در صورت بورس بازی یک فرایندی به صورت مکر یا حیله معمولاً و خودعه درش وجود داره که این بورس بازان میان این کار رو میکنن. حالا بحثش مفصله، ولی به هر صورت مالی رو اندوختن، سرمایه‌ای رو دارن برای اینکه این سهام رو از اون مسیر حقیقی خودش که بحث تولید و چرخه رونق چرخه اقتصادی جامعه باشه، اینها از مسیر واقعی خودش خارج میکنه. حالا با حفظ این مطلب اینه که آیا چنین معاملاتی که بورس بازان انجام میدن که حقیقتا معامله نیست صحیح است یا صحیح نیست؟ قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، مرحوم شیخ سعد رحمت الله علیه ایشون بفهمون که حالا مضمون بیانشون اینه که ما در بود معرفتی و در بود اقتصاد اسلامی باید طوری عمل کنیم که این پول در مقابل یک خدمتی، حالا خدمت اهم از تولید کالایی باشه یا ایجاد یک کاری باشه، فرمان اگر پول در مقابل یه همچین چیزی قرار بگیره خب این معاملش صحیحه و الا باطله. این به هر صورت بُعد معرفتی مباحث عقود و اقتصاد اسلامیه که در مقابل امر پوچ، امر باطل، امری که حقیقت واقعی نداره، این معامله حتما باطله. این رو ایشون بعد حالا بورس بازان هم از همین قبیلن، یعنی یه پولی رو در اختیار داره، دائم سهام میخره، سهام میفروشه و یکی و دو نفر هم نیستن، شخص حقیقی هم نیست، گاهی از اوقات اشخاص حقوقی، گاهی از اوقات بانک ها، گاهی از اوقات دولت ها وارد بورس بازی میشن، سهام یه شرکتی رو میبرن بالا میارن پایین، بورس بازی میکنن. به هر صورت این ثروت اندوزی به نظر مرحوم شهید سعد از این طریق باطله. حالا ولو این که شما بگید آقا فلسفه وجودی بازار سهام اینه که یکی چرخه تولید رو پیدا کنه و یکی هم سوداوری داشته باشه، ولی این بورس بازان هم چرخه تولید رو به هم میزنن هم سوداوری رو به هم میریزن، یعنی یک جماعت قلیلی سوداوری دارن اما اون عموم مردم، عموم سهامداران از این سود محروم میشه. این یک نکته ایست که لازم بود در مقدمه عرض کنم. مرحوم شهید سعد برای اثبات این حرفشون به دو روایت معروف میان استناد میکنن که چنین معاملاتی، حالا یکیش اینه، یعنی یکیش همین بحث بورس بازی در بازار سهام، میان استناد میکنن به دو روایت معروف. روایت اول که مرحوم شیخ و معمول فقها در بطلان چنین بینی اومدن به این روایت، دو روایت استناد کردن، یکیش تلقی رکبانه، روایت تلقی رکبان. تلقی رکبانم حالا خلاصش اینه که تجار وقتی که از بیرون مالی رو می آوردن، یک دی از داخل شهر می رفتن بیرون شهر، منتظر بودن و مثلا مال اونها رو میخریدن. حالا این مالی که اونها دارن میارن توی شهر خودشون همون تجار، تا اینها میخرن بدون اینکه اون بنده خدای تاجر خبری از قیمت داخل شهر داشته باشه. حالا هم بحث غرر پیش میاد و هم اینکه در اینجا این شخصی که از داخل شهر اومده و مال رو میخره میبره داخل شهر، این چه کاری داره انجام میده؟ یعنی این به نظر مرحوم شهید صد این کاریست که در مقابل خدمت یا تولید نیست. یعنی این مبلغی که داره به دست میاره، سودی که به دست میاره، یعنی این تاجر داره خودش میاد داخل شهر و در داخل شهر هم اگر بیاد آگاه به قیمت میشه و بالاتر هم میفروشه. اما به هر صورت یه عده میرن این تجار، این راکبین بر شتران و اسبان و این حرفا اموالشون رو میخرن و میارن داخل شهر و یک سود سرشاری میبرن. روایت مرسله است اما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که در قوال لعالی از پیامبر اکرم نقل شده که حضرت انهون نها من تلق رکبان، پیامبر اکرم نهی کردن از تلقی رکبان، بری به استقبال تجاری که دارن از خارج وارد شهر میشن. و قال من تلقاها فصاحبها بالخیار اذا دخل السوق، صاحب این مالی که تجار داره میاره داخل شهر خیلی وارد شهر میشه، پیامبر اکرم میفهمون که یه مرتبه آگاه میشه به قیمت، میبینه این متلقیان با این رکبان اومدن این جنس رو خریدن 10 درهم و تاجران که وارد شهر میشن میبینن قیمتش 100 درهمه. حضرت میفرمان اینجا این خیار داره، این تاجری که اینجوری فروخته، حالا خیار غرر داره یا هر چیزی، به هر صورت برای او خیاره. حالا ما منظور شهید صد رو عرض میکنیم چون در ذهن شما میاد که معلومه بیعش باطل نیست و نهی که پیامبر اکرم کرده نهی لزومیه، یعنی این بیع لازم نیست و صاحب الخیار اگر متوجه غم شد خیار داره. این سوال میاد در ذهن. تا منظور شهید صد چیز دیگریست که حالا با روایت دومم معلوم میشه. حالا در همین بحث تلق رکبان برخی از آقایون اومدن یک تشبیه و تنزیل خوبی کردن و فرمودن و من هازل قبیل ایزن، یعنی از قبیل تلق رکبان، تلق زوار و استقبال هم لغر از اسکانه هم، تلقی زواره. دیدید میان کاغذ میگیرن دستشون، اتاق موجود است، هتل سرحال است، نمیدونم چی و فلان و این حرفا. این گاهی از اوقات این اگر بره وسط شهر میونه همین اتاقی که تازه این بیرون شهر دور از حرم رفته مثلا اجاره کرده یا به هر صورت کرایه کرده، این مثلا شبیه 1,000,000 تومان گرفته، بره یه خورده جلوتر یه مرده اونی شبیه 200,000 تومان همون رو میده بهتر از اون رو. فهمون من حاضر قبیل تلق زواره، اینم یه نمونه امروزیش. خب این روایت تلق رکبان رو داشته باشید. روایت دوم روایت بیع الحاضر للبادیه، بیع خرید و فروش شهرنشین از روستایی. اینم یک روایت جالبیه که من کردم که اونی که در شهر بالاخره در بطن معاملات قرار داره این بره در روستا و مثلا روستایی که با بالاخره رنج و اون زحمات زیادی که محرومیت هایی که داره یه محصولی رو به دست میاره، بعد این رو میره میخره از روستایی، روستایی هم ناچار بفروشه، یعنی چاره ای نداره، این دلال میاد میخره، این صاحب شرکت میاد میخره، بعد میره میفروشه. حالا در پرانتز داشته باشید اینا رو عرض میکنم برای اینکه قشنگ بدونیم بورس بازی چرا ما میگیم باطله، به خاطر این حرف هست. حالا در همین رابطه به اول حاضر للبادی، یه زمانی ما در تهران رفتیم یک جایی در منزل یک شخصی، یه آپارتمان بزرگ بود، بالای شهرم بود. بعد حالا من به دلیل وسط حالا اون جلسه یا اون بحث اومدم پایین و با خادم اون نگهبان اون آپارتمان و اون مجتمع چند دقیقه صحبت کردم. این حرف مونه شاید 20 سال پیش، شاید هم بیشتر. بعد یه خود سوال کردم، اونم دیدم حرف از مثلا نیست و نبود و این حرفا میزنه و کرایه حقوقم کمه و این حرفا. بعد گفتش که من مال یه روستایی هستم که صاحب این مجتمع هست، کردم مجتمع هم قیمتی، صاحب این مجتمع می آمد پنبه هایی که ما در روستا می کاریم و روستاهای اطراف، این می آمد می خرید. بعد با قیمت بسیار نازل، بسیار نازل، بعد این رو می خرید از ما، ما می فروختیم و حالا این میاد در شهر اینجوری می فروشه. و اینطور بعد یه مثال زد، در اون زمانی که 300 هزار تومن پول بود، یعنی شهری مطلب ها شهر روی 40 تومن و اینجور عدد ها بود. بعد گفتش که همین دیروز به خاطر یک مهمونی که پسرش میخواست بره، من همین پدر این من به خود به من گفته همراهی کنیم پسر رو بره فلان جایی، میخواد خود لباس بخره. گفت یه کفش خرید 300 هزار تومن، مثلا میان شهری و موقع طلبی شد روی 35 و 40. بعد خب اینا از کجا به دست میاد؟ پیامبر اکرم اینه به قول حاضر للبادی رو این میخواییم عرض بکنیم که ان النبی صلی الله علیه و آله لا یبیع و حاضر للباد، هیچ حاضری یعنی هیچ کسی که در شهر ساکنه، تاجر شهری هست، این نره بیع و شراء کنن، این دوتاشو میگیره، بیع و شراء کنن با کسی که بادیه نشینه و روستا نشینه. والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، مسلمان اگر باشی خدای متعال رزق همدیگر رو میرسونه. ولی این رو داشته باشید که اگر بخواید رزقت رو با پیاده کردن طرف مقابل و به هر صورت خالی کردن جیب و زحمات اون روستانشین، این خب پیامبر اکرم نه میکنه لا یبیعون. اون وقت شهید صد با این دو روایت میفهمون که این نشون میده که منظومه اقتصادی اسلام این نیست که هر بیعی رو ما بگیم این بیع صحیحه، یعنی حالا این شهرنشین از روستانشین که میره میخره بیع داره انجام میده، ولی آیا این بیع در مقابل چیزیست یا در مقابل چیزی نیست، یعنی این سودی که داره به دست میاره آیا این سود متعارفه، سود معقوله، سود منطقیست؟ این به هر صورت به خود اوغلا مراجعه بکنیم میگه این نیست. همین الان هم در بود میوه و تره بار و محصولات روستایی دقیقا قصه همینه. حالا این مرحوم شهید سر میفهمون که این نشون میده که نظام اقتصادی اسلام اینجور معاملات و اینجور سود آوری رو اومده ازش نه کرده. الان ایانه ما به نظر میاد که در بود بورس بازی، من اون شهید صد نسبت به بورس بازی تصریح نکردم، ولی مسائلی مثل سفت بازی که یک زمانی این رایج بود در میان پولدارها، یه پولی رو میدادن به شما، همین بحث ربا و قرض ربوی و این حرفا، بعد سفته ای رو از شما میگرفتن و یه مبلغی رو به شما میدادن. دوباره همینجوری یه مرتبه به 20 نفر پول داده، از همه هم سفته گرفته. یه بازی خلاصه سودآور وحشتناکی که طرف مثلا با یه پولی که در اختیار داره داره این کارها رو انجام بده. ایشون به این مثال میدن، مثلا از قبیل سفته بازی. حالا این یکی در بحث بورس بازی، در نهان خودش و در ماهیت بورس بازی یه سری مشکلاتی وجود داره که حالا من اختصارا عناوینی از اونها رو میبینم. یک، دستکاری قیمت سهام و سوق دادن قیمت به سوی قیمت ناعادلانه. یعنی وقتی یه جمعیت این چنینی بریزن تو بازار بورس، پس خود به خود میشن یه شبکه. بعد این شبکه همیشه که شبکه اختلاس نیست، شبکه ارتشا نیست، یه شبکه هم داریم به نام شبکه بورس بازار. اینا فردا یه من مثلا امروز میگن آقا ملک چرا نسبت به ارز و نسبت به طلا افزایش قیمت نداشته؟ خب حالا بذارید اگر شبکه بنگاهدارا اراده بکنن چرا؟ اون میزنن بالا. اصلا اینا یه شبکه میشن، بعد این جهت بورس رو میان عوض میکنن، قیمتها رو عوض میکنن و اینجور حرفا. دوم، باعث جهل در معاملات سهام میشه. یعنی وقتی که اینها بیان اوضاع رو غلط جلوه بدن، خرید و فروش ها رو طوری انجام بدن، من عادی ولی میرم سراغ کارگزاری، ولی با کارگزار میرم معامله رو انجام میدم، کارگزار به من مشورت میده، مشورت میده، ولی تصمیم به عهده خریداره. حالا این خریدار اگر فریب اینها رو بخوره بره معامله جهلی انجام بده، خب اینها باعث ایجاد جهل در معاملات میشن. یعنی طوری میکنن که محاسبه یه سهامدارها به هم بریزه. حالا دیگه چون ما تو یعنی دوران ما دورانیه که بورس بالا و پایین زیاد داشته، اینو کاملا در خیلیش دست همین که حالا بعضی از بانک ها و بعضی از شرکت ها که الان موچشون گرفته شده و دستشون رو شده، نشون میده که اینها چقدر تأثیر داشتن در سقوط بازار سهام و از بین رفتن سرمایه مردم. سوم، غرر در معاملات سهام. خب بیع غرر، این بیعی که مخاطره ایجاد میکنه برای سهامدار و میره با ضرر این رو میفروشه، یعنی بیع جهلی رو انجام میده، این خب باعث ضررش میشه. یعنی فی غیر موعده میخره، فی غیر موعده میفروشه، از شرکتی که نباید میخره، از شرکتی که باید نمیفروشه. این بحثا پیش میاد. یعنی عرضم اینه که بازار رو اینا غبارآلود میکنن، یه نوعی فتنه انگیزی در بحث بازار بورس اینا ایجاد میکنن. نکته بعدی، اشاعه کذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده، که اینم پیداست. یه مرتبه یه کسی میره، یعنی یه گروهی از این بورس بازان میرن سراغ یه شرکتی و سهام اون شرکت رو میخرن، 5 تا 6 تا شاخصشون برن این کارو بکنن. من مردم عادی منم میگم این که فلانی فلان بانک رفته این سهام میره بالا، این آدرس غلط دادنم هست. مهمتر از همه اینها معاملات سوری و دستکاری ناعادلانه بازار، یعنی این خیلی مهمه، دستکاری در اطلاعات مربوط به بازار. یعنی یه مرتبه شما اینجا نشستید، میگن قیمت فولاد اینقدر رفت بالا، حالا طرف داره مسکن میزنه، برخش ناشی از عوامل دیگره، ولی برخیش هم ناشی از اینه که امروز سود این بورس بازار در کجا خوابیده. میان سهام بورس رو مثلا ارزشش رو میبرن بالا، بعد یه مرتبه پول میره بالا، تولید میره بالا، انا احیانه این باعث میشه که نظام اقتصادی جامعه به هم بریزه. بعد و از همه مهمتر معاملات مبتنی بر اطلاعاتی که اگر اینا نبودن قبلی صورت نمی گرفت. پس معلوم اینه که اینا عامل قبلن، یعنی معاملات جهلی، معاملات بدون اینکه علمی، آگاهی، آشنایی داشته باشه میرن معلومی همچنین معاملاتی رو انجام میدن. خب این تا اینجاش به صورت مقدمه بود که به صورت نظام اقتصادی، اونم نظام کلام اقتصادی، گاهی از اوقات شما نسبت به لازرن میرید در یه بیع مثلا 10,000 تومانی، 100,000 تومانی، نهایتش 1,000,000,000، میگید آه اینجا قاعده لازرن حاکمه و سوار میشه و این حق خیار داره، خیار غم داره، خیار عیب داره، خیار چه داره و چه داره. حالا در رابطه با چی داره این خیار رو بحث میکنه؟ این در رابطه با یه جنس 1,000,000 یا 1,000,000,000 در مکاسب داره. معلوم میشه مثال میزنن منشتر را بغلم به درهمه. اگر یه کسی بغل یعنی سبزی، بقالی یعنی سبزی فروشی، اگر کسی بره یک سبزی رو بفروشه و بعد این به درهمه، این بحث رو اینجا دارم بحث میکنم. و حالا شما فرض کنید یه همچین جهلی و غبن و غرری در کجا ایجاد بشه؟ در کل جامعه، یعنی در بود کلان. معلوم این قواعد به همون اندازه باید اینجا کارایی داشته باشه. خب در این حالی که این وضعیت بازار بورس و بورس بازان اینجوریه، ادعایی که معمولا اقتصاددان هایی هستن که اشرافی به مبانی فقهی و مبانی فقهی اقتصادی ندارن وارد بحث شدن و اتفاقا اومدن دست بردن در ادله فقهی ما، ادله کتاب، روایات، این حرف ها، اومدن استناد کردن به اونها. حالا برید میبینید که بعضی از این مثلا حقوقدانان، اقتصاددانان چجوری میان مثلا اصلا معنی آیه رو نفهمیده، بگیم آیه رو معنا کن، میگه بعد مراجعه کن. بعد حالا اینا میان با استناد به یه سری از اطلاعات عمومات میگن نه چه اشکالی داره. در اینجا در رابطه با بورس بازی هم برای تصحیحش که بگن اشکالی نداره، اینا باز وارد بود شدن و اومدن گفتن، استدلال کردن به آیاتی از قبیل اهل الله البیع، میگن آه این بورس باز داره بیع انجام میده دیگه، طرف مقابلشه، داره مثلا یه چیزی بهش میفروشه، سهام میفروشه، یا داره سهامی رو از کسی میخره. و اهل الله البیع دیگه قید نزده که بورس باز باشه یا بورس باز نباشه. اگه یه فرد عادی رفته و سهامش رو فروخته بود شما گفتید صحیحه. حالا این شغلش اینه، بورس بازی میکنه، اهل الله البیع میگیرتش و درست هم یا آیه. حالا برداشت رو ببینید. دومیش میاد میگه که استدلال کردن به اطلاق لا تکون و اموال نکون بین نکون به باطل الا ان تکون تجارتن ان تراز. میگن اینجا اولا اکل مال به باطل نیست، بعد در اکل مال به باطل میاد میگن که مثلا باز دوباره استدلال رو ببینید، وقتی غیر متخصصش وارد میشه اینجوری به هم میگه که لا تکن و اموالکم بینکم بالباطل. این بالباطل باش چه بابیه؟ میفرمون یا با سببیت یا با مقابل است. اینش هم درست میگن، یعنی اموالتون رو به سبب باطل نرید مثلا بیع کنید یا بفروشید. لا تکن و اموالکم بینکم بالباطل، به سبب یک امر باطلی مثلا به یه عربی. خب بعد میان یا سببیت یا این با مقابله است، یعنی لا تکن و اموالکم بینکم بالباطل در مقابل یه امر باطلی، مثلا نرید این مالتون رو با یه چیز غصبی مثلا بخرید یا یک چیز غصبی رو برید بفروشید. پس یا با سببیت خب درست میگن، با یا سببیت یا مقابل است. اما واقعا این لا تحکم هم بعد حالا این هم عرض کنیم، بعد میفهمون ترازی هم که اینجا وجود داره. اینا میگن، میگن الا ان تکون تجارتن هم تراز، اینجا تراز وجود داره بین این دو نفر و معامله شون اشکالی نداره. قولتون اولاً به نظر میاد این استدلال و استناد به این دعای برای یک همچین معامله مثل بورس بازی بسیار سطحیه. چرا؟ برای اینکه کسی تشخیص نده موضوع چیه، معامله چیه، این معلومه که اصلا آگاهی نداره، اشراف نداره. ببینید احل الله البیع میاد موضوع رو درست میکنه، یعنی بیع، بعد قیودی داره، بیع شرعی ربوی نباشد، مثلا بیع با سبی نباشد و از این جور حرف. با اون شرایط و قیود میفرمان احل الله البیع. بعد حالا با حفظ این مسئله میگیم اصلا بحث ما سر این نیست که احل الله البیع، بله عقود مستحدثه رو میتونیم بهش استناد کنیم، یعنی به اطلاقش بیاییم استناد کنیم که بله به سهام اشکالی نداره اگر درست بره جلو، یا مثلا بیمه اشکالی نداره اگر درست بره جلو. اصل موضوع رو درست میکنه. ما به این آیین ارزمون اینه که اینجا بحث از موضوع نیست که شما بیاید بحث سبب و نمیدونم سببیت و مقابله و این حرفا رو در با مطرح کنید. بحث سر فعل اون بایه، معامله. آیا احل الله البیع معامله رو درست میکنه؟ آیا میتونیم هر معاملهی رو بیان بگیم که احل الله البیع، هر بیعی صحیحه؟ خب از اون طرف میگید که خب عربی بیع الخم احل الله البیع، بیع الخنزیر احل الله البیع. اگر این طوره ما بیاید به اطلاق اون مخصصات هم میگیم شبهه مصداقی است، اون مخصصات هم میگیم شبهه مصداقی است. در شبهه مصداقی تمسک به چی؟ به آن باید بکنیم. خب اینجا بیاییم تمسک به آن بکنیم، بگیم احل الله البیع تا این اطلاق بالا دستی رو داری، عموم بالا دستی رو داری، دیگه سراغ اون خصوصات مصداق ها و اینها نباید بریم. بس در اصل فعله، یعنی بس در معامله است، سر موضوع بیعه. بله احل الله البیع، بعد در بیع میانیم بحث میکنیم بیع چه شرایطی باید داشته باشه. بیع صحیحه، یعنی ایجاد ملکیت میشه به واسطه بی، کما اینکه شارع مقدس انواع نقل و انتقالات در زمان خود شارع رو اومده اونها رو امضا کرده. بالاخره بی حقیقت شرعیه، معاملات حقیقت شرعیه ندارن، شارع مقدس اومده اینا حقیقت لغوی و عرفی اینها دارن، شارع مقدس اینا رو امضا کرده. اون وقت این معاملاتی که در زمان شارع بوده اینها امضا شده. حالا شما میخواید بیاید مثلا بگید آیا خرید و فروش سهام اونم به صورت عادلانه و منطقی صحیح است؟ میگیم بله بیع احل الله البیع. ولی آیا اگر معامله اینجوری شد شما به نظرتون نمیرسه که غرری میشه؟ به نظرتون نمیاد که این موجب غبن و خودعه میشه در طرف مقابل؟ خب چرا اینا رو نمیبینه؟ به هر صورت این استدلال و این استناد سطحیست و با اندک ملاحظهی بطلانمون معلوم میشه. یعنی ما بحثمون سر فعل این داد و ستری که داره صورت میگیره، آیا این درست یا این درست نیست، این صحیح نیست. اومد حالا مضاف بر اینها مرحوم امام فرمان حتی احل الله البیع هم نیومده به که آقا بیع صحیحه، یا اومده داره تقابل ایجاد میکنه بین بیع صحیح و بین بیع باطل. احل الله البیع بعد قرینه میاره و حرم الربا، اصلا بحث عمومیتش نیست. که شما بیاید تمسک به عموم بگید آقا البیع و کلو زعی نهی معمومه ما میفهمم این حرف بسیار درستی هم هست. میفهمون اهل الله البیع داره یه چیز رو، یعنی داره مقابله بین بیع صحیح و بیع ربوی رو داره این رو بیان میکنه، این که شما بهش تمسک کنید برای حتی عقود مستحدثه که ما میگیم، یعنی ما تا اینجاشو با مرحوم امام این نکتهش رو قبول داریم. میفرماید حتی شما برای مثلا تصحیح خرید و فروش سهام نمیتونید به اهل الله البیع تمسک کنید. نه، بحث در اونجاست که بین بیعی که ربوی است و بیعی که ربوی نیست کدومشو باید اسلام قبول داره، بیع غیر ربوی. چرا؟ به خاطر اینکه طرف میومد مثلا حالا شأن نزول آیه جالبه، مثلا یه چیزی میرفت میخرید 10 ساله مثلا 2 درهم بود، 10 ساله به طرف میفروخت یا 1 ساله میفروخت 20 درهم. بعد گفتن آقا این سودی که به واسطه یه قرض داره این میگیره یا به صورت فروش نسیه، اومدن گفتن به پیامبر این سود حرامه. پیامبر اکرم فرمودن نخیر، اگر شما یه چیزی رو مدت دار بفروشید للعجله قسطون منستم. بعد اسلام میاد این بیع ربوی که اون زمان شایع بوده، یعنی ربای معاملی، این رو میاد باطل میکنه، میاد این رو بیان میکنه. و الان در بود قرض نه، اسلام اونجا میگه اگر یه چیزی رو برای اون قرض رو حسنه، ولی اگر کالایی رو به صورت نسیه، حالا اسم قرضم بذارید، به صورت قرضی این رو اومدید فروختید و یک مبلغی کشیدید روی اصل مبلغ، این اسلام مخالفت نکرده. آیین فقها میفهمه لشرط قسط منستمن للعجله قسط منستمن، اینا قواعد در رابطه با معاملات. خب اینم بیان مرحوم امام. پس خیلی نمیشه به اهل الله البیع، اون وقت اونم با این استدلال سطحی بیاییم کار بورس بازار رو درست کنیم، بگیم آقا عکس مال بینکم بالباطل نیست، عکس مال به باطل نیست، تجارت ننتراز، تجارت ننتراز، احل الله البیع، یا همه شما میاد در اطلاق به آقا برو تو بازار بورس کشور رو به هم بریز و بعد ظلم به دیگران، سهام فلان آقا مثلا رفته خونش رو فروخته 200 میلیون تومان، الان 20 میلیون ازش نمیخوام، خیلی هاش اصلا موش بازه. خب این که نمیخواد این رو بیان بکنه، اونی که مرحوم شهید صرفم نظام اقتصاد، نظام اقتصادی اسلام همینا رو میگیره در مقابل یک کاری. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون آمدن در رابطه با تمسک به اطلاق اهل الله البیع یه بیانی دارن. خوب دقت کنید، بعد حالا بعضی از همین آقایون اومدن میگن که ببینید از فقها محقق ناینی هم همین رو گفتن. حالا محقق ناینی چی فرموده؟ میگه ما یه روایتی داریم که در این روایت امام صادق علیه السلام تمسک کردن به اطلاقش، اتفاقا بحث سودم بوده، بحث ربه در کار بوده. روایت اینه، رویه ان عمر ابن یزید بعد ان صابری بعد قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جوهلت و فدای ان الناس یزعمون ان الربح علی المستر حرامون و خوبه من الربا. می فهمون که اگر سوال شد که مردم فکر میکنن که اگر بری یه چیزی رو بفروشی بعد سود ازش بگیری این حرامه و من الربا و از قبیل بیعه چی میشه؟ ربا میشه. یعنی اگر یه کسی بره یه کالایی رو بیاره بره بفروشه و طرف هم مستره، مثلا این جنس رو لازم داره، اگر بره به اون مستر بفروشی، اونی که جنس رو لازم داره بره بفروشی و از مستر پول بگیری، معلوم فکر میکنن که این سودی که از این مستر گرفته شده این ربا میشه و این معامله باطله. برای امام صادق علیه السلام باز تأکید میکنه نگاه باز اسلام. فقال علیه السلام فرمودن که و هل رأیت احدن اشترا عینن و هل رأیت احدن اشترا، آیا دیدی یک کسی بره یه چیزی رو بخره غنیاً او فقیراً، حالا میخواد غنی باشه میخواد چی باشه فقیر باشه، الا من ضرورته، هر کسی میره یه چیزی میخره غنیش فقیرش معلومه نیاز داره، من ضرورته نه نیاز داره داره میره میخره. بعد گفتن یا عمر عمر بن یزید قد احل الله البيع و حرم الربا، خدای متعین بیعه. حالا محقق اصفهانی میفهمه ببینید این داره رب میگیره سود میگیره از این شخصی که مستر به خرید کالا شده. من اون محقق اصفهانی میفهمم که بر اینجا جای تمسک به اطلاق و عموم احل الله البيع. حالا همین آقایونی که اومدن استدلال کردن اقتصاددان ها اومدن همین کنام محقق اصفهانی رو گرفتن و میگن که نگاه کنید اینم دلیل، دلیلی که محقق اصفهانی روایت آورده و بعد توضیح داده که میشه به اطلاقش تمسک کرد و چون به اطلاق اهل الله به تمسک میکنیم پس دیگه حالا بوسبازی هم اشکالی نداره و معاملاتش صحیح. امام صادق علیه السلام فرمودن فلانی قد احل الله البيع و حرم الربا، اون حلال این حرام، فربح ولا تربه، سود بگیر ولی ربا نه. قلت و من ربا، این عمر بن یزید میگه سوال کردن که ربا چیست مگر غیر از این سودیه که حضرت فرمودن بله. قالت دراهم به دراهم مثلان به مثلن، یکی رو گندم در مقابل یکی رو نیم گندم، این رو بریم مثلا چرا کنیم، این میشه ربا. ولی اگر یه چیزی رو بفروشی به دیگری و سودی به دست بیاری این اشکالی نداره. خب اون آیون اومدن اقتصادان ها از این بیان مرحوم اصفهانی استفاده کرد، سوء استفاده کردن و بعد گفتم تمسک به اطلاق بی عموم البی میشه به ما بیه که بله این بورسبازی هم اشکالی نداره. قلت به نظر ما میاد که اصل بیان محقق اصفهانی اشکال داره، یعنی آقایون هم اشکال رو کردن. اصل اصلا نخه، کی گفته که در رابطه با اهل اگر اینجوری بخواهیم تمسک بکنیم بیع القرری یعنی چی؟ بیع الربوی چی؟ اگر این گونه یعنی تمسک به اطلاق، تمسک به عموم اگر بخواد بشه، ما همیشه گفتیم در اطلاقات بعد دنبال چی بگردیم؟ قرائن حکمت. بعد ببینیم اطلاق مقامی است یا اطلاق کلامی است، این یه بحثه. بعد حالا تازه اگر بگیم اطلاق مقامی هم هست، بعد باید بریم بگردیم اینجا قرینه داریم یا قرینه نداریم. ما اینجا قرینه داریم که نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. جناب محقق اصفهانی اونجا مثلا فرض کنیم در یک جایی من میرم یک چیزی رو مثلا میخرم، فرض کنیم میرم یک معامله رو با سری ممیز انجام میدم که الان اختلافیه، بعضی از آقایون فقها ها میفهمن خرید از سبی ممیز اشکالی نداره، بعضی میگن چون سبی اشکال داره. حالا اونایی که میگن از ممیز اشکالی نداره به چی تمسک میکنن؟ اهل الله بی بی ممیز هم هست، اومدن گفتن این چیه؟ صحیح. اصل بیان اینطور نیست که ما اون همه مخصصات رو بذاریم کنار، اون همه مقید رو بذاریم کنار، بعد بیاییم تمسک کنیم به اهل الله. این یه بحث. اشکال دوم این که آقایون بیان کردن بر محقق ثانی، بیان محقق ثانی اینه که امام معصوم علیه السلام اینجا در مقام بیان حلیت سوده. ما با سود کاری نداریم، با سود و رب اگر کسی کالایی رو بفروشه سود شرعی منطقی عرفی، اینو در مقام این بیان اینه. میفرمان هر کسی که میاد جنس میخره نیاز داره، ضرورت زندگیش بوده اومده خریده، حالا از این سود بگیری چه اشکالی داره؟ این که ربا نیست که اصلا. پس خوب دقت کنید، بله در این جایی که امام معصوم علیه السلام تمسک میکنن اینجا مورد شکه که سائل سوال میکنن اگر مستری، یعنی کسی که نیازمنده به کالایی هست، بره از فروشگاهی جنسی رو بخره، فروشنده با سود به او بفروشه، آیا جایز است یا جایز نیست چون ربا میشه؟ امام معصوم علیه السلام فرمود نه جایزه، احل الله البیع، احل الله البیع، اون سودش هم میگیره. بیع همیشه در سیره اوغلا این بوده که همراه با چی بوده؟ با سود بوده. احل الله البیع که ارتکاز عرفی داشته این رو بله احل الله البیع. اما اگر یک جایی شما حتی شک بکنید به وجود غرر، به وجود غم، به وجود ربوی بودن، اینجا اصالت و صحه جاری نمی کنن، تمسک نمی کنن به اطلاقات. خب علایالین این اشکال رو و مناقشه رو به مرحوم محقق اصفهانی بیان کردن. آیه دومی که باز دوباره استناد به اون کردن، اینم سریع عرض کنیم، به اون استناد کردن باز به عموم عفو بالعقوده. یعنی عفو بالعقود یه عقد در مغازه است، یه عقد توی بازار بورس، یه عقد دیگه ولی فعلی است، بیع فعلی است، بیع تو و اشتراکتو درش نیست، ولی داد و ستد که درش هست. خب همین داد و ستد عفو بالعقود، به این عقد وفادار باشید. گفت اگر بورس باز باشه اشکالی نداره، عقدش باطله، وفای به عقد لازم نیست، یعنی قید نزد. اوفو بالعقود، این آقایون میگن عمومیت داره، اوفو بالعقود ولو اون عقدی که با این بورس بازا داری انجام میده، اوفو بالعقود. اومدن این رو، اینم اشکال اولا، اشکال اولی که مطرح شده اینه که بله در مثلا آیه احل الله البیع در عفو بالعقود در اصل خرید و فروش سهام ما بحث نداریم که، یعنی اگر با شرایطش اتفاق بیفته که اینکه صحیحه، این بله عفو بالعقود. ولی آیا آیه شریفه ناظر بر عقود باطله هم هست یا عقود باطله نیست؟ حالا ما میایم عرض میکنیم که حالا یه خوردهشو گفتیم، یه بحثی هم هنوز مونده. عفو بالعقود حالا این یک مسئله، پس عقود صحیحه رو شامل میشه، عقود باطله خوب دقت کن نیزان، یعنی اون جایی که مخصوصا اگر اون مبنا رو ما قبول کنیم که بگیم آقا بی چیز، میگه بی مبادلت و اینن به مالن، اگر اون تعریف رو، حالا ما که اینو تعریف رو قبول نکردیم، گفتیم مبادلت و مالن به مالنه تعریف بی، یعنی همون تعریف لغویش. اگر شما بیاید بگید مبادلت و اینن به مالن، که اینجا در حقیقت مبادله، پولی که این داره میگیره، این بورس باز داره از اون سهامدار میگیره، این واقعا مبادلت و اینن به مالن، یعنی این تقابل و تساوی در داد و ستد اینجا وجود نداره. حالا امروز یه بحث از عدالت اقتصادی، عدالت اقتصادی در این معامله وجود نداره. این یه بحث، یعنی تراز نیست بین این خرید و این فروش. این یکی. بعد تازه عفو بالعقود رو آیون روایت آوردن، یعنی اصلا عفو بالعقود این نیست که شما میگی، عفو بالعقود اینه. ببینید که در تفسیر قومی این آمده. ببینید فإنه حدثني ابي عن نصر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قوله، یعنی این حدیث شده براش، گفته شده براش که چی؟ اوفو بالعقود قال بالعهود. این که خدای متعال میفرماد اوفو بالعقود، نه این عقد بی عقد اجاره و فلان اینها، عقود یعنی پیمانی که با هم دیگه بستید، یعنی اگر در بین قبیله با قبیله یه پیمانی بسته شد اوفو بالعقود، اصلا ناظر به عقد نیست که شما بیاید تمسک به عقد بکنید. حالا ما البته این رو قبول نداریم، ولی میخوام بگیم همینجاش هم متزلزله، خیلی نمیشه به این تمسک بکنید. اون وقت حالا ببینید این اوفو بالعقود ناظر بر چیه؟ ناظر بر این که یه فعلی انجام شده، اوفو بخون، اگر فرض کنیم که عقوده، اگر فرض کنیم عقوده، اوفو بالعقود یعنی همین عقد بی، همین عقد اجاره و همین عقد بی سهام و فلان و فلان، به همونش کنیم بر همون معنای عقد، نه عقد. عقد در مقابل چیه؟ فعل بایع و مشتری، یعنی در مقابل فعل صحیح بایع و مشتری اوفو. آیا شارع مقدس میاد در مقابل امر به باطل میگه اوفو بالعقود؟ این حالا یه بحث، علی ایان اوفو بالعقود هم اینجا معنا نداره. حالا ما یک خچه بر محقق اصفهانی وارد کردیم، یعنی آقایون وارد کردن، ولی یک بیان بسیار پرمعنایی مرحوم محقق اصفهانی دارن که شاید ما این یه ساعت بحثی که کردیم اگه اینو میگفتیم همین یک کلمه کافی بود. ایشون میفرمان که وفای به عهد مال جاییست که ماکان بیعن شرعن، نه هر بیعین، دقت کنید، ماکان بیعن شرعن، یعنی درش قرار نباشه، درش این قبل نباشه، این حرفایی که بورس بازار، یعنی تبانی درش نباشه، این حرفا درش، آیا شرع مقدس این رو بی میدونه یا بی نمیدونه؟ این اوفو بالعقود احلا الله این بی را، این بی شرعی عقد مال به باطل نیست، تجارت از فرازه. خب اینه ماکان بی انشرع، این رو مرحوم محقق اصفهانی. حالا این نکته پایانی هم تأمل کنید، یکی از آیاتی که اومدن مطرح کردن برای بطلان بورس بازی آیه کنز. آیه کنز آیه معروفی تو جای مختلف اقتصاد و مکاسب و متاجر اینا روش بحث میشه، مربوط به آیه 34 و 35 سوره مبارکه توبه است که فرمودن یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اینا رهبان اهل کتاب، اینا اموال مردم رو به باطل میخورن و زراندوزی میکنن و یسدون عن سبیل الله و سد عن سبیل الله میکنن. چکار میکنن؟ والذین، یعنی اینا کسانی هستن که یکنزون ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. تو بگم اینم دلالت میکنه شما اگر مال اندوزی بکنی، یعنی جیبت پر باشه، در رصد باشی که یک سهامی بیاد پایین بری بخری یا بالا و پایین بکنی. ببینی اگر یک کسی پول داشته اینجوری تقریب کنی، یک کسی الان حسابش پر باشه، خیلی میتونه تو جامعه بالا و پایین بکنه. کسانی هستن که صدها میلیارد تومن، هزارات میلیارد تومن ده ها همت در جیبشونه، در حسابشونه. خب اینها از قبیل یکنزونه هستن، اینا جمع‌آوری کردن طلا و فضه. حالا میگه این شمولیت دلال اما که نه طلا و فضه باشه که پوله، اون موقع ارزش پول به درهم و دینار به نقره و طلا بودنش بودن و به اسکنافش. این پول داره به اعتبار بانکیش پول داره و بعد میاد با این پولش هر کار میکنه. من استناد کردم که این بوشبازا از این قبیله، یعنی همیشه این جیبه پره و سودشون در اینه که بوشبازی بکنن. دیدید دیگه، اینو میفروشه اونو میخره، اونو میخره به اون میفروشه، این به هم میزه. من هم گفتن حالا ما اگر کلیت این آیه رو دلالت بر مانحرفی نکنیم، یعنی بر بطلان بوشبازی نکنیم، چون اولا موضوعش بحث احتکار و نمیدونم فلان این حرف هاست، و بعدم در رابطه با نمیدونم اهل کتاب و این حرف ها به صورت میشه خرچه در این استدلال کرد. اما یه چیز پیداست طبیعیه، و اون این که شارع مقدس راضی نیست به هر گونه بیعی، به هر گونه جمع‌آوری مالی که حالا بر خدای متعال الان لعنت الله علیهم لهم عذاب علیم، اینا شارع مقدس نمیخواد به این کلیتش رو مهم عرض بکنه. علی ایاله به نظر ما میاد که بورس بازی هم از قبیل اکل مال به باطنه، هم از قبیل اضرار به غیره، هم از قبیل غرر، هم از قبیل بیع قبنی و همه این مصادیق. ولذا آقای میفرمان که اینایی که دارن بورس بازی میکنن دقیقا مطابق با چی؟ آقا قمار بازی، نوع قمار بازی. حالا معلوم هم نیست همیشه این بره بالا، گاهی از اوقات همین بورس بازا چی آقا میخورن، اون قمار میکنن، و بعد میان استناد میکنن به ادله قمار و حرمت قمار میان شامل اینم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.